با عرض سلام و عصر بخیر، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. در یک ساعتی که با هم هستیم از تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان میشنوید. در صدر گزارش ها خواهید شنید که مراسم جنازه سربازی که در ولسوالی گوشته کشته شد با حضور جمعیت بزرگ مردم در ننگرهار بجا شد، و همچنان گزارش های دیگر در همین برنامه داریم. از تظاهرات گسترده در شهر کابل هم خواهید شنید. و اما در آغاز سرویس خبری این ساعت در خبرهای جهان میشنوید که یک محکمه در شمال غرب پاکستان فیصله اش را در مورد یک دکتر که با کمک با اداره استخبارات آمریکا برای یافتن اسامه بن لادن متهم است به تعویق انداخته است. خبرهای جهان را تا لحظات بعد از جاوید نعیمی خواهید شنید. حالا خبرهای افغانستان با احمد هنایش.
پلیس سرحدی وزارت داخله افغانستان که در درگیری شب گذشته با نظامیان پاکستانی در ولسوالی گوشته ننگرهار به قتل رسیده بود، امروز در ولسوالی شیوه این ولایت به خاک سپرده شد. در نتیجه برخورد یک موتر پلیس محلی با یک ماین کنار جاده در ولایت لوگر، 8 پلیس محلی کشته شدند. در عملیات تیاره بی‌سرنشین نیروهای بین المللی در ولایت نورستان، یک قمندان طالبان با محافظش کشته شد. تفصیل اخبار. پلیس سرحدی وزارت داخله افغانستان که در درگیری شب گذشته با نظامیان پاکستانی در ولسوالی گوشته ننگرهار به قتل رسیده بود، امروز در ولسوالی شیوه این ولایت به خاک سپرده شد. این سرباز قاسم خان نام داشت و در مراسم جنازه اش صدها تن از باشندگان این ولایت اشتراک کرده بودند. با گفته وزارت داخله افغانستان، در این درگیری یک پلیس سرحدی افغان کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که این درگیری حوالی ساعت 9 شب گذشته پس از آن آغاز شده که پوسته های امنیتی نیروهای افغان در ولسوالی گوشته مورد حملات راکتی پاکستانی قرار گرفت. بر اساس گزارش ها این درگیری حوالی ساعت 2 صبح امروز پایان یافت و وضعیت در منطقه دوباره به حالت عادی برگشته است. در نتیجه برخورد یک موتر پلیس محلی با یک ماین کنار جاده در ولایت لوگر، 8 پلیس محلی کشته شدند. رئیس خان صادق عبدالرحیم زای، معاون قماندانی امنیه لوگر، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
امروز ساعت 8 بجه سر پلیس محلی ما گزمره بوده داشت، توسط یک ماین کنار جاده درش انتظار کرده، 8 نفر شهید شدند.
حوالی ساعت 8 صبح امروز آقای عبدالرحیم زای گفت که این موتر پلیس محلی در مربوطات پل علم مرکز این ولایت با ماینه کنار جاده برخورد کرده است. تا کنون مسئولیت این حادثه را کسی و یا گروهی به دوش نگرفتند. در عملیات تیاره بی‌سرنشین نیروهای بین المللی در ولایت نورستان، یک قماندان طالبان با محافظش کشته شد. تمیم نورستانی، والی نورستان، به رادیو آزادی گفت که این عملیات امروز در منطقه امشور ولسوالی وانتویگل انجام شده است. آقای نورستانی در مورد این شخص جزئیات بیشتری را نکرده است. با اساس گزارش ها روز گذشته نیز در جریان عملیات تیاره بی‌سرنشین نیروهای بین المللی در ولایت نورستان، یک تبعه عرب به نام ابو سلیمان کشته شده است. در یک خبر دیگر از ولایت میدان وردک میشنوید که در جریان یک عملیات یک قماندان مشهور طالبان در این ولایت کشته شده است. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی میدان وردک گفت که در این حال دو طالب پاکستانی و دو مخالف مسلح افغان در جریان این عملیات دستگیر شده اند. طالبان مسلح تا اکنون در مورد این دو خبر تبصره‌ای نکرده اند. صدها تن از باشندگان کابل امروز در این شهر دست به تظاهرات زده و رویدادهای 7 و 8 ثور را تقبیه کردند. این تظاهرات از سوی حزب همبستگی تنظیم شده بود. مظاهرچیان خواهان پیگرد عدلی مجرمین جرایم جنگی در افغانستان شدند. آنها از جامعه جهانی خواستند تا افرادی را که در این کشور مرتکب جنایات جنگی شدند به میز محاکمه بکشانند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم جاوید نعیمی به شما تقدیم میکند. با رادیو آزادی باشید. رادیو
آزادی. ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک محکمه در شمال غرب پاکستان فیصله اش را در مورد یک دکتر که با کمک با اداره استخبارات آمریکا برای یافتن اسامه بن لادن متهم است به تعویق انداخته است. قمر ندین، وکیل مدافع دکتر شکیل افریدی، امروز بر رادیو مشعل گفت که محکمه فیصله اش را حالا به تاریخ 13 جون اعلان خواهد کرد. سمیع الله افریدی، یک وکیل دیگر دکتر افریدی، میگوید در حال حاضر موکلش در اعتصاب غذایی به سر میبرد. با باور گروه مدافع این دکتر، حکم 33 سال زندان که پارسال برای شکیل افریدی تولیدی در منطقه قبایلی پاکستان صادر شد غیر قانونی است. آنها استدلال میکنند که محکمه منطقه قبایلی خیبر تنها و در نهایت صلاحیت صدور حکم 3 سال حبس را دارد. این دکتر متهم است که یک کمپاین تقلبی واکسین را در شهر ابتاباد راه اندازی کرد و این اقدام به ایالات متحده آمریکا کمک کرد تا خانه اسامه بن لادن رهبر سابق شبکه القاعده را شناسایی کند. منموهن سینگ صدر اعظم هند بعد دنبال قتل یک تبعه هندوستان در زندان پاکستان از آن کشور تقاضای عدالت کرده است. بر اساس گزارش‌هایی که صبح امروز پخش شدند، سرابجیت سینگ که از 16 سال به این سو به اتهام جاسوسی در زندان لاهور به سر می برد، در نتیجه حمله از سوی سایر زندانیان در جریان هفته گذشته جان داده است. گفته می شود که او در چندین ناحیه سرش به خاطر ضربه با خشت صدمه شدید دیده بود. در این میان مختار عباس نقوی، سخنگوی حزب بهارات یا جناتا پارتی که مخالف حکومت هند است، قتل این تبعه کشورش را یک جنایت بزرگ خوانده است.
جس طرح سے جس بے شرمی کے ساتھ جس شیطانی مانسکتا اور سازش کے ساتھ
این یک اقدام شرم‌آور و شیطانی است که در حمایت از حکومت پاکستان صورت گرفته است. ISI یعنی استخبارات پاکستان و شورشیان مسلح سرابجیت سینگ این تبعه هند را به قتل رساندند. این یک جنایت بزرگ است. حکومت هندوستان هم جنایتکار است، چون به خاطر قتل این تبعه ایندی مانند بیننده خاموشی اختیار کرده.
کی جاری ہتیا کو موگ درشک اور تماشائی بن کر دیکھتے رہنے کی گناہ
سرابجیت سینگ به اتهام بمبگذاری سال 1990 در ایالت پنجاب پاکستان مجرم شناخته شده و به اعدام محکوم شده بود. قصر سفید میگوید باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بررسی ها را به خاطر تعیین یک دیپلمات ارشد جهت اجرای تعهد وی برای بستن زندان گوانتانامو آغاز کرده است. در این زندان آمریکایی که در کیوبا ایجاد شده بود، تروریستان مظنون خارجی نگهداری می شوند. جی کارنی، سخنگوی قصر سفید، به روز چهارشنبه گفت اگر مسئول این امور تعیین شود، او مشخص خواهد ساخت که زندانیان گوانتانامو به کشورهای خودشان و یا هم یک کشور سومی فرستاده شوند. اوباما به روز سه‌شنبه تعهد کرده بود تا تلاش‌های تازه را به خاطر بستن زندان گوانتانامو که 166 زندانی در آن به سر می‌برند آغاز کند. گفته می‌شود که اکثر زندانیان گوانتانامو بدون محاکمه از سال 2002 میلادی در حبس به سر می‌برند و در حال حاضر در حدود 100 تن آنها اقدام به اعتصاب غذایی کردند. و گزارش‌ها می‌رسانند که نیروهای وابسته به بشارالاسد رئیس جمهور سوریه به هدف عقب راندن مخالفین در شهر غربی هومس به پیشرفت‌های دست یافتند. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در لندن می‌گوید نیروهای حکومت امروز کنترل منطقه وادی سیا در مرکز هومس را به دست آوردند. نیروهای بشارالاسد تلاش دارند تا جنگجویان مخالف حکومت را از مناطق مرکزی شهر که از یک سال به این سو در تصرف مخالفین بوده بیرون برانند. هومس در 160 کیلومتری دمشق قرار دارد که سومین شهر بزرگ در سوریه به حساب می آید. این شهر در بحران بیش از 2 ساله در سوریه شاهد بدترین حوادث و جنگ ها بوده است. خبرهای این ساعت بود از رادیو آزادی و بیشتر در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com azadiradio.org.
ساعت 5:08 دقیقه به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید و در ادامه ساعت هزاران تن در مراسم جنازه سرباز شرکت کردند که دیشب در جنگ با عساکر پاکستانی در ولسوالی گوشتک کشته شد. صفحات فیسبوک افغان‌ها امروز پر از بحث‌ها درباره درگیری میان سربازان افغان و پاکستانی است. کابل امروز شاهد تظاهرات گسترده بر ضد افرادی بود که ادعا می‌شود مجرمین جنگی‌اند.
امو جنایتکارای 7 سال و امو جنایتکارای 8 سال که این داوا را میکنن که ما به ضد روسا جنگیدیم، حال در پارلمان ها و در وزارت ها شیشتن لذت از دلار آمریکا میبرن.
گزارش ها و مطالب دیگه هم در همین برنامه جا دارند و در نیمه دوم ساعت برنامه SMS 818 را به شما داریم. رادیو آزادی را همراهی کنید. با عرض سلام دوباره در این برنامه از رادیو آزادی، میزبان شما ما امید مرزبان با شما هستم. همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را دارم. یک سرباز افغان که در برخورد با قوای پاکستانی در منطقه گوشته ولایت ننگرهار کشته شده بود امروز در جلال آباد به خاک سپرده شد. در مظاهرات در شهر جلال آباد افغان‌ها بر ضد پاکستان شعار داده و تأثیرات عمیق خود را در مورد کشته شدن این عسکر افغان ابراز کردند. شب گذشته بین قوای افغان و پاکستانی در منطقه گوشته برخورد صورت گرفت که دو طرف در آن تلفات داشتند و قوای افغان تأسیسات و دروازه‌ای را که قوای پاکستانی در اینجا ساخته بود تخریب کردند. درباره تلفات عسکر پاکستانی ارقام دقیق در دست نیست، اما از سوی افغانستان یک نفر کشته و حداقل یک تن دیگر زخمی شده است. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر.
با رسیدن جنازه عسکر افغان به پیشروی سعدامه ولایت ننگرهار، صدها جوان به سرکا برآمده و با دسته های گل از جنازه استقبال کردند. راههای جلال آباد برای ترافیک مسدود شده بود. شماری از جوانان از جامعه مدنی و فرهنگی و تعداد هم از ولایات دیگر کنر و حتی کابل به اینجا آمده بودند. نظر به گزارش خبرنگار رادیو آزادی، وقتی که جنازه انتقال داده می شد همزمان با مراسم راهپیمایی هم صورت گرفت که جوانان افغان در آن اشتراک داشتند. جنازه از میدانهای شهر گذشته و به مسجد ایدگاه انتقال داده شد و بعد از نماز جنازه جسد این عسکر در ولسوالی شیوه ولایت ننگرهار به خاک سپرده شد. در رابطه با وضعیت در خود منطقه گوشته خبرنگار رادیو آزادی گفت که شب گذشته قوای پاکستانی بر قوای افغان در اینجا انداخت را شروع کردند و پلیس سرحدی افغانستان به پاسخ پرداخت که بعداً بین دو طرف برخورد صورت گرفت. قوای افغان بناهایی را که پاکستان در گوشته در داخل خاک افغانستان ساخته بود تحت تسلط خود درآورده و تأسیسات و دروازه‌ای را که پاکستان ساخته بود تخریب کردند. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان صدیق صدیقی به رادیو آزادی گفت اکنون قوای امنیتی افغان امنیت ولسوالی گوشته را کاملا تحت کنترل دارند.
پلیس سرحدی ما از داخل مرکز به ولسوالی رسیده و در یک حالت کاملا آماده باش و در یک حالت هستند که کاملا از بلست خاک افغانستان به تاخت کرد و در برابر هر کسی که به خاک افغانستان نگاهی بد داشته باشد به اولا پاسخ بسیار قوی خواهند داد.
نظر به گزارش خبرنگار رادیو آزادی فعلا آرامی در گوشته حکم فرماست و قوای امنیتی افغان در اطراف این محل مستقر می باشند.
سید سمی عباس گزارش می داد در رابطه به این که یک عسکر افغان در برخورد با قوای پاکستانی در منطقه گوشته ننگرهار کشته شد و امروز در جلال آباد به خاک سپرده شد که در جریان مراسم به خاک سپاری وی هزاران تن شرکت داشتند و بر ضد پاکستان شعار می دادند. شب گذشته بین قوای افغان و پاکستانی در منطقه گوشته برخورد صورت گرفت که دو طرف در آن تلفات داشتند و قوای افغان تأسیسات و دروازه‌ای را که قوای پاکستانی در اینجا ساخته بود تخریب کردند. اما آیا این کار قوای افغان چه پیامدهایی را ممکن داشته باشد؟ همین الان نجیب محمود، یکی از استادان در پانزه حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل را با خود داریم، همراه با احمد سعیدی. نظری با معذرت، تماس ما با آقای احمد سعیدی قطع شده، اما آقای نجیب محمود را با خود داریم. آقای محمود السلام علیکم، روز شما بخیر. فقط میخواستم نظر شما را پرسم در مورد ازی که آیا ای عکس العمل یا ای عمل سربازای افغان در منطقه سرحدی و برخوردشان با قوای پاکستانی چه پیامدی را به نظر شما خواهد داشت؟
تشکر، با هر سلام. خب البته اجالت هم میبره دولت افغانستان و بر مردم افغانستان یک دستاورد بسیار بزرگ است که بعد از یک مقدار ابهامات امنیتی که در مسائل مناطق کنر و جلال آباد وجود داشت، بالاخره دولت افغانستان دانست در مقابل حملات پاکستانی ها جواب قناعت بخش بتواند از طرف دیگر تاسیسات را که در منطقه از دست داده بود یا ولسوالی را که یک بخش از دست داده بود دوباره به دست بیاره، که بدون شک میتونه هم برای وحدت افغانستان و هم برای تحکیم و ارزش‌سازی برای اردوی افغانستان و مقاومت بخشای امنیتی افغانستان مفید واقع شود. اما چالش اساسی که بیشتر سر را خلاف خادره پس چند زاگه بوده میتونند. اول هی که امکانات زیاد وجود داره که پاکستان مرز بر یک مدت در مقابل افغانها بسته بکنه و که خودش میتونه که تأثیرات منفی روی مسائل ترافیک مردم که روزانه هزارها نفر از اون مرز عبور میکنند داشته باشه. از طرف دیگر بسیاری افغانها حتی برای تداوی یا برای دن اقاربشان به شکل روتین یا نرمال از مرز استفاده میکنند. بیشترین یا گفته میتونیم که 60-70% مواد غذایی که در افغانستان یا در بخش عمده افغانستان استفاده میشه از پاکستان وارد میشه که در قدمو اقلام ضروری.
تشکر آقای محمود، زنده باشین. آقای محمود، در مورد نکات اقتصادیش تا لحظات بعد صحبت میکنیم. فقط بگذارین خانم شکریه بارکزی را هم با خود داریم، عضو ولسی جرگره، نظر از اونها را هم در رابطه با این حمله و این اقدام حکومت افغانستان بپرسون، بعد میریم به این که از نگاه اقتصادی افغانستان چقدر وابسته با پاکستان است و این حمله میتونه چقدر تاثیرگذار باشه. خانم بارکزی، با عرض سلام و خوش آمدین. از نظر شما امی اقدام حکومت افغانستان و قوای امنیتی افغانستان چقدر بجا و با وقت بود؟
زنده باشین. اول من شهادت از این جوان شهید برش مبارک میگم و احساس فخر میکنم که هنوز هم جوانایی هستن که به حفظ تمامیت ارضی افغانستان میخواین سر خود قربانی کنن. بر مجروحین حادثه هم صحت عاجل از خداوند پاک میخواییم. جدا یک رویه بالمثل بسیار هرچند دیر اما بان هم با دستاورد بود. در نهایتش ما توانستیم و در لذی که وقتی زمانی که دیپلماسی کار نمی کنه شما مجبور هستین به انتخاب دیگه و یا هم ناگزیرن باید برین به رویه بالمثل بپردازین. من نمی خواهیم افغانستان پاکستان از لحاظ قابلیت های نظامیش با بررسی بگیرم، اما جدا وقتی که مسئول پلیس هست و سرحد افغانستان یا مرزهای افغانستان مورد تاخت و تاز قرار میگیره، این جواب میتونه بهش یک جواب دندان شکن و کوبنده باشه. و در این حال من فکر نکنم که دولت پاکستان هم بسیار بتونه ریاکشن یا عکس العمل دهی برابر نشان بده، به دلیلی که اونها بارها کتمان کردن و انکار منکر ازی بودن که اینا حملات راکتی و توپخانه‌ای به سرحد افغانستان و مرز افغانستان نداشتن. در این حال آنچه که اینا به عنوان پوسته های سرحدی و تانه های سرحدی جور کرده بودن مطابق به خریطه نظامی اصلا جز خاک افغانستان محسوب میشد. به دلیل من فکر نکنم که عکس العمل بسیار زیاد باشه. اما چیزی که آقای محمود برش اشاره کرد، فراموش نکنید که پاکستان امروز اعلان کرده تاریخ 11 و 13 ماه می به دلیل انتخابات که در پاکستان است دروازه ترخ هم بند می باشه و تا حال که هیچ عکس العمل از لحاظ دیپلماتیک نه سفیر ما احضار شده و نه هم کدام عکس العمل دیگه، به دلیل اینکه پاکستان نم چون انکار از این واقعیت بود به این دلیل نمیتونه که عکس العمل جدی را از خود تبارز بتوان نشان بده.
بله تشکر. پس از نظر شما بسته شدن راه سرحدی از نگاه اقتصادی هم بدون شک بالای بازارها در داخل افغانستان تاثیرگذار خواهد بود؟ بله
بدون شک، اما فراموش نکنید که برای 3 روز مکمل دروازه تورخم از هفته آینده بروی کسایی که از این مرز عبور میکنه و مال تجاری مسدود است و این به دلیل انتخاباتی که در پاکستان هست. وقتی که در افغانستان هم انتخابات هست مرزها بسته میشه و به می دلیل است که این ما به عنوان یک تهدید امنیتی و اقتصادی باید تلقی نکنیم. این یک عملی است که در هر کشور انجام می پذیره. اما این که پاکستان ده به خاطر عمل بالمثلی که از طرف نیروهای افغان و پوسته سرحدی که در گوشت واقعی بود واقعی شده باشه، از این خاطر کدام عکس العمل نشان بده؟ تا این حال که اونا هیچ عکس العمل نشان دادن ندادن، حتی همین بحث به عنوان یک بحث مطبوعاتی در رسانه های خودم مطرح نشد.
تشکر خانم بارکزی. و حالا از آقای نجیب محمود میپرسم که آقای نجیب محمود اینا میتونین نظرتون را ابراز بکنین در رابطه با اینکه این حمله یا این درگیری در منطقه سرحدی بین نیروهای افغان و پاکستانی از نگاه اقتصادی چه میتونه تاثیر بگذاره؟ آیا شما هم به باور هستین که ممکن است پاکستان عکس العمل شدید نشان نده و به خاطر این عمل سرحدهای خود را بر روی اموال تجارتی افغانستان نبنده؟
خب پاکستان فکر نکنم که قرار زود تصمیم گیری بکنه، چرا که حساسیت‌های جدی را ایجاد میکنه و پاکستانی را میدونه که افغانستان هنوز حضور 10,000 نظامی نیروهای بین المللی با خود داره و شاید این نسبت به مردم افغانستان همدردی ایجاد بکنه و در این مسئله افغان‌ها زیحق بودن که باید از طلاحات عرضی خود دفاع میکردن و کار بجا هم بود. اما پاکستان که همیشه با انواع بازی‌ها در منطقه با آشنا است، شاید که بک نهر قدرت افغانستان تحت فشار قرار بده. بر من بسیار جالب است که این عمله زمان صورت میگیره که قرار است انتخاباتی که در پاکستان در پیش روی است مزبسته شود، یعنی میتونه از لحاظ روانی یک نوع تاثیر بالای مارکت افغانستان داشته باشه. به طور مثال امروز در کابل دلار در مقابل اسعار خارجی، افغانی در مقابل اسعار خارجی یک مقدار ارزش از دست داده بود که معلوم میشه تاثیر روانی جنگ است. اما به هر صورت احتمال برخورد میان افغان‌ها و پاکستانی‌ها از ده زمان توقعش میرد. از زمان حملات راکتی پاکستانی‌ها در مناطق کنر و بعض مناطق دیگه صورت میگیره که احتمال از این به طرف افغانستان در کنه پاسخگوی این مسائل باشه. و از طرف دیگه این به دوش دولت افغانستان است که گزینه های مؤثر دیگر برای وارد کردن مواد غذایی و اقلام دیگه که میتونه بازار افغانستان از آفات نجات بده باید جستجو بکنه، چرا که ما نمیتونیم بگوییم که این ختم کار است، دیگه بعد از این کدام تنش دیگه در منطقه صورت نمیگیره. احتمال هر چیز وجود داره و شاید پاکستان در استراتژی نظامی خودش شاید علاقمند به این بوده که در مرز پاکستان و افغانستان همچه یک درگیری صورت بگیره. این میتونه از یک لحاظ موقعیت نیروهای ائتلاف در افغانستان نشان بده که واقعا اینا در یک مسئله بجز از توریسم جانب افغانی خواهد گرفت نخواهد گرفت. و از طرف دیگه این میتونه برای محکزان نیروهای امنیتی افغانستان هم یک میدان خوب باشه. و از طرف دیگه این تاثیر منفی از این میتونه بالا پروسه سال و دوان داشته که یک بخش بزرگ از طالبان خاک پاکستان حضور داره هم میتونه داشته باشه. از هنبوی از چالش ها میتونه که سرابای مردم افغانستان و دولت افغانستان قرار بگیره. این احساس بزیرکی و هوشمندی دولت اداره افغانستان و مردم افغانستان مربوط میشه که چگونه از این وضعیت خود نجات میتن و امتیاز هم بدست کنن.
تشکر خانم بارکزای. نکته دیگر که میخوام بپرسم اینه که متاسفانه همکارم قادر جان میگه که تماس ما با خانم بارکزای قطع شد، ولی خب آقای محمود از شما میخوام بپرسم که آیا فکر نمیکنین امی درس باشه با مقامات افغان تا تلاش بکنن تا وابستگی افغانستان را با راههای مواصلاتی یا تجارتی پاکستان کاهش بدن؟
متاسفانه یگانه بندری که از لحاظ مفید بودن ترانزیت برای افغانستان خوب است بندر کراچی است. یعنی من باورم این است که بنادر دیگر قیمت ما میشه و شاید او چیزی را که ما از پاکستان وارد میکنیم شاید قیمتر از ایران یا کشورهای آسیای مرکزی تمام شود. باورم این است که بدیل بیشتر هم کره اقتصادی است و کنار دادن پاکستان به این که جنگ گزینه مساعد برای بهبودی روابط و انکشاف مناسبات نمیتونه باشه. در غیر آن اگر این جنگ دوامدار میشه باید دولت افغانستان گزینه های جدید را به دست بیاره. مثلا در قسمت مواد غذایی میتونه از آسیای مرکزی یا از قزاقستان خریداری بکنه یا میتونه از ایران مواد وارد بکنه. در نهایت من فکر نکنم که بستشدن مرز یا اگر ایران مرز بسته میشه در انزوا اقتصادی افغانستان تمام شده، چه افغانستان خوش بختانه در یک موقعیت قرار داره که با همکاری جامعه جهانی و اعتباری که جامعه جهانی برای افغانستان در سطح بین‌المللی میتونه قائل شوه راه‌های یا گزینه‌های دیگر را به دست بیاره.
بله فقط یک بسیار کوتاه آقای محمود، وقت ما خیلی کم مانده، فقط احساسات مردم را در داخل افغانستان چگونه بررسی میکنین؟
یعنی مردم افغانستان واقعا از یک صمیمیت و از یک خلوص نیت نسبت به این مسئله برخورد میکنن و این را جز عزت جز افتخار و جز امو تاریخ خود میدانن که در مقابل همچی یک حادثه همه یک پارچه و یک پیکر استاد شدن. هکون کاملا کابل هستم. ویدیوهای مردم که باید صحبت میکنم بیشتر به ایست که از موفقیت نیروهای افغانی صحبت میکنن و این میتونه که به ایجاد یک تفاهم ملی نسبت به مسائل منطقه منتج شود.
تشکر آقای نجیب محمود، استاد در پانزه حقوق علوم سیاسی در پانتون کابل، با ما از کابل صحبت میکرد. در یک تماس تلفنی نظر وی را در رابطه با برخورد میان نیروهای افغان و پاکستانی در منطقه گوشته ولایت ننگرهار شنیدید. همین موضوع در نقاط مختلف مخصوصا در اینترنت هم خیلی خبرساز بود و صفحات فیسبوک افغان ها امروز پر از ابراز نظرها درباره برخورد شب هنگام میان نیروهای افغان و پاکستانی در ولسوالی گوشته ننگرهارند. شمار زیادی افغان ها از این برخورد استقبال کرده و عقب راندن سربازان پاکستانی از ولسوالی گوشته را دفاع از وطن خواندند، در حالی که تعداد دیگر با این درگیری مخالفت نشان میدهند. یکی از این افغان ها به نام خلیل احمد کامرانی با اشاره به سرباز پلیس ملی افغانستان روی صفحه فیسبوک نوشته است: زنده باد شیر بچه های افغان. محمد اکبر آریا می نویسد: افغانستان در جنگ با پاکستان پیروز شد. و شفیع کندوزی می نویسد: شیران وطن کار خوب کردند. تعداد زیادی از کاربران افغان فیسبوک تصویر یک سرباز افغان را که در برخورد سرحدی کشته شد روی صفحه فیسبوک خود گذاشته و از او به حیث یک قهرمان یاد کردند. شماره دیگر بدون نظر دادن درباره این که درباره این جنگ خواستند فقط ابراز وطن دوستی کنند، آن هم با اپلود کردن تصاویر سربازان افغان در حال جنگ و یا هم آهنگ‌های میهنی مانند این. نامت کی ندارم هم خورت لند، ما با تویم کابل با تویم، ما با تویم غزنی ما با تویم، ما با تویم هرات ما با تویم. و اما شماره هم هستند که با این گونه سخنان در صفحه فیسبوک مخالفت نشان دادند. احمد شایی روی صفحه فیسبوک نوشته است: مردم ما برای جنگ چنان خوشحالند که گوی عید شده است. شهیر با ابراز مخالفت با جنگ میان نیروهای افغان و پاکستانی در ولسوالی گشته می نویسد: یگانه ملتی که برای جنگ و خرابی رقص می کند همین ملت ماست. فواد مسیحا هم با دید متفاوت تر به این جنگ نگاه کرده و روی صفحه فیسبوک خود نوشته است: طرفدار جنگ نیستم، اما دفاع از خود در برابر تجاوز را حق مشروع هر ملت می دانم. امیدوارم جنگی که در منطقه گشته در گرفته است با حداقل تلفات از هر دو طرف تمام شود. فرهاد صافی از دیدگاه اقتصادی به قضیه نگاه کرده و نگران است که ممکن همین جنگ سبب بسته شدن سرحد پاکستان برای اموال وارداتی افغانستان شود. صافی نوشته است: قیمت آرد و روغن در بازارهای کابل افزایش می یابد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنین. حالا ساعت 5:26 دقیقه به وقت افغانستان است. درست 5:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. با رادیو آزادی باشید و همچنان برنامه SMS 818 در نیمه دوم ساعت پخش خواهد شد. حالا هم از جریان تظاهرات در شهر کابل. صدها افغان امروز در شهر کابل تظاهرات کرده و خواهان به محاکمه کشانیده شدن عاملان قتل هزاران نفر در 3 دهه گذشته در افغانستان شدند. این تظاهرات که از سوی حزب همبستگی افغانستان رهبری می شد از سینمای پامیر آغاز و تا چوک پل خشتی شهر کابل ادامه یافت. شرح بیشتر از جمشید حبیب زاده.
این مظاهره کننده ها که تعدادشان به صدها تن می رسید با حمل تصاویر شخصیت های جهادی در کشور، آنها را در قتل افراد ملکی در 3 دهه گذشته متهم می کردند. مظاهره کننده ها بر علیه معاونین رئیس جمهور کرزی، مداخلات پاکستان و ایران در امور افغانستان و رهبران جهادی که به گفته آنان در ویرانی کابل دست دارند شعار می دادند. آنها از جامعه جهانی خواستند تا هرچه عاجل با مردم افغانستان کمک کرده و افرادی را که در جنگ‌های داخلی چند دهه گذشته دست دارند به محاکمه بکشانند. مظاهره کننده ها خواهان برکناری افرادی که به گفته آنان مجرمند از کرسی های بلند حکومت نیز شدند. داوود رزمک رهبر حزب همبستگی افغانستان که پیشبرد این مظاهره را بر عهده داشت در صحبت با رادیو آزادی با ننگین دانستن 7 و 8 ثور در کشور گفت که آنها قبلا در مورد راه اندازی این تظاهرات به نیروهای امنیتی اطلاع داده بودند، اما به گفته وی نیروهای امنیتی افغان به هنگام آغاز مظاهره مانع حمل تصاویر شخصیت های جهادی گردیدند. وی در ادامه گفت:
پلیس حالا چون کسایی هستن که نمیخوان واقعا مانی مظاهره میشن، بر ما میگن شما راهپیمایی بکنین ولی عکسای زیر رهبرای خائن بالا نکنید. چلی پای سر به اینا توهین میشه. حالا که نو وقت 70,000 کابلی را در اینجا میکشتن او توهین نبود.
در این حال داوود امین معاون قماندانی امنیه کابل در محل مظاهره به رادیو آزادی گفت که با مظاهره کنندگان اجازه داده اند تا تصاویر را حمل کنند، اما از آنها تعهد گرفتند که عکس ها را پاره و نسوزانند. این مظاهره کننده ها می گویند که 35 سال پیش حاکمان خلقی و پرچمی وقت با اجرای کودتای خونین 7 ثور آشوب را در افغانستان جاری ساختند. این مظاهره کننده ها قیام 8 ثور را نیز وسیله چپاول و غارت افغانستان از سوی مجاهدین وقت می دانند. در آن زمان مجاهدین حکومت دکتر نجیب رئیس جمهور آن وقت را سقوط و قدرت را به دست گرفتند. شماره از هواخواهان زن حزب همبستگی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی چنین گفتند:
دو روز سیاه در تاریخ افغانستان که 7 ثور 8 ثور است، اینجا آمدیم که محکوم کنیم به خاطر امو جنایتکارای 7 ثور و امو جنایتکارای 8 ثور که این داوا را میکنن که ما به ضد روسا جنگیدیم. حال در پارلمان ها و در وزارت ها شیشتن لذت از دلار امریکا میبرن.
تنظیم های کنا 30 سال خون خیانت در افغانستان برا انداختن. 65000 کابلی نو به خاطر قدرت به اونا به قتل رساندن.
چی میخواین شما؟
ما میخواهیم آمدیم که عاملین انمی 7 ثور باید محاکمه شود.
کی هستن عاملین؟
مثلا سیاف، گلبدین، ربانی.
اما شماره از شخصیت های جهادی پیشین در کشور 8 ثور را روز آزادی و استقلال افغانستان می دانند. سال گذشته نیز همچون یک تظاهرات در شهر کابل از سوی همین حزب را اندازی شده بود. در آن زمان مظاهرتچیان عکس های رهبران جهادی و مقامات بلندپایه دولتی را به آتش کشیدند. گفتنی است که تظاهرات روز پنجشنبه با تدابیر شدید امنیتی برگزار شده بود. شماره از مردم شکایت دارند که با گذشت 11 سال تا هنوز هم عدالت انتقالی در کشور عملی نشده است. عدالت انتقالی یک روند است که در کشورهای بعد از جنگ، مخصوصاً کشورهایی که درگیر جنگهای داخلی می باشند، برای تأمین مصالحه و آشتی پایدار، جلوگیری از تکرار جنایات جنگی در آینده، مستندسازی وقایع و جریانات جنگهای داخلی و شیوه های رسیدگی به بی‌عدالتی و مظالم جنگی گذشته را اندازی می شود.
و حالا رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا جاوید نعیمی فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را دارد.
یک پلیس سرحدی افغان که در نتیجه درگیری دیشب با نظامیان پاکستانی در ولسوالی گشته ولایت ننگرهار کشته شده بود، امروز در این ولایت به خاک سپرده شد. این سرباز قاسم خان نام داشت و در مراسم جنازه او صدها تن از باشنده های ولایت ننگرهار شرکت کرده بودند. درک برخورد موتر پلیس محلی با یک ماین کنار جاده در ولایت لوگر، 8 پلیس صبح امروز کشته شدند. در نتیجه یک عملیات طیاره بی پیلوت نیروهای بین المللی در ولایت نورستان، یک قمندان طالبان با محافظش کشته شده است. یک محکمه در شمال غرب پاکستان فیصله‌اش را در مورد یک دکتر که با کمک با اداره استخبارات آمریکا برای یافتن اسامه بن لادن، رهبر سابق شبکه القاعده متهم است، به تعویق افتاده است. صدر اعظم هند به دنبال قتل یک تبعه هندوستان در زندان پاکستان از آن کشور تقاضای عدالت کرده. بر اساس گزارش هایی که صبح امروز پخش شدند، سرابجیت سنگ از 16 سال به این سو به اتهام جاسوسی در زندان لاهور به سر می برد، در نتیجه حمله از سوی سایر زندانیان در جریان هفته گذشته جان داده است.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. تفصیل این خبرها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی هم بخوانید و هم بشنوید. آدرس صفحه اینترنت ما هست azadiradio.com و یا هم azadiradio.org. امروز مظاهرچیان در کابل خواستار محاکمه جنایتکاران جنگی شدند. در همین حال گروه تحت نام هماهنگی عدالت انتقالی برای صلح پایدار و ختم بی‌عدالتی در افغانستان از حکومت خواست تا به اساس قوانین بین‌المللی جنایتکاران جنگی را محاکمه کند. سحر لیوال در این باره از کابل گزارش دارد.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی جهت رسیدن به صلح پایدار و ختم بی‌عدالتی در افغانستان از حکومت می‌خواهد با عاملین جنایات جنگی طبق قوانین بین‌المللی برخورد کند. اعضای این گروه به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل 7 و 8 ثور را آغاز فاجعه و بدبختی مردم افغانستان خواندند. اجمل بلوچزاده، یکی از اعضای گروه هماهنگی عدالت انتقالی، از حکومت خواست تا جهت شناسایی عاملین سیده جنگ در افغانستان و حقیقت یابی جنایات، گزارش ترسیم منازعه که از سوی کمیسیون حقوق بشر تهیه شده به دست نشر بسپارد.
حالا وقتی که گزارش آماده است، ما تاکید مبید که اگر گزارش ترسیم منازعه در شرایط فعلی پخش شود، ویری کمیسیون مستقل حقوق بشر با حکومت تسلیم بته و حکومت افغانستانی را دوباره پس برش رسیدگی بکنه و بعد از دستگاه عدلی و قضایی بسپاره. در چنین وضعیت امو بحثایی را که ما مطرح میکنیم، این بعدش وسیع‌تر میشه. خواهان پخش گزارش ترسیم منازعه از طرف کمیسیون مستقل حقوق بشر از طرف حکومت افغانستان هستیم.
در گزارش ترسیم منازعه، عملکردهای کسانی که ناقض حقوق بشر خوانده شده و هنوز هم در قدرت حضور دارند به تصویر کشیده شده است. این گزارش که بیش از یک سال قبل تهیه شده، گفته می شود به دلایل نامعلوم از سوی حکومت افغانستان تا کنون به نشر نرسیده است. نهادهای جامعه مدنی در تلاشند تا بر کمیسیون حقوق بشر فشار وارد کنند که گزارش را به رئیس جمهور بفرستد و رئیس جمهور درباره نشر و عدم نشر آن تصمیم بگیرد. به اساس گزارش ها، سیما سمر رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان قبل از این گفته بود که این گزارش را به اساس تقاضای حکومت تهیه کرده و باید از سوی حکومت به نشر برسد. اما قبل از این مقام های افغان به رسانه ها گفته بودند که تاکنون به گونه رسمی چنین گزارش از سوی کمیسیون حقوق بشر برای آنان سپردن نشده است. در عین حال اعضای گروه هماهنگی عدالت انتقالی می خواهند تا به گروه های دستجمعی که در کشور کشف می گردند احترام صورت گرفته و خودسرانه تخریب نگردند. اشرف بختیاری یکی از اعضای این گروه گفت که باید اجساد به گونه مسلکی از قبرهای دستجمعی بیرون کشیده شده و هویتشان تشخیص گردد.
میبینیم که در گوشه و کنار افغانستان گورهای دست جمعی پیدا میشه، اما با کمال به احترامی او قبر نبش میشه و اجساد به شکل بسیار به احترامانه در روی خاک ها اینا قرار میگیره. پس بنابراین خوب است که مردم ما و مسئولین ما در این کشور از این جنبه ها اطلاع پیدا بکنن و از سوی دیگر از لحاظ قانونی تخریب قبر و به احترامی به اجساد جرم است.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی همچنان از شورای عالی صلح افغانستان می خواهد تا صلح پایدار و عادلانه را به معامله سیاسی تقلیل ندهد. اعضای این گروه طرح عفو مصالحه را که چند سال قبل از جانب شورای ملی افغانستان تهیه گردید و گفته می شود در آن جنایتکاران سی دهه جنگ افغانستان بخشیده شدند، برای مردم افغانستان و بازماندگان قربانیان 30 سال اخیر در کشور غیر قابل قبول می خوانند. شماری از کارشناسان افغان نیز نشر گزارش ترسیم منازعه را قبل از برگزاری انتخابات در به حاشیه راندن ناقضان حقوق بشر و مجرمان جنگی از صحنه قدرت مؤثر دانسته و میگویند که نشر این گزارش به کمیسیون مستقل انتخابات کمک میکند تا از نامزد شدن ناقضان حقوق بشر جلوگیری کند.
زندگی
مرده مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
یک تعداد از قماندانان و مقامات شناخته شده طالبان درباره اینکه رهبر آنها ملا عمر در تصمیم گیری ها حضور داشته باشد شک دارند. بعضی از این قماندانان که تغییر و تبدیل شدند به این نظرند که یک حلقه خاص از نام و مهر ملا عمر به نفع خود استفاده می کنند. در این مورد نشریه دیلی بیست مطلب نوشته که فشرده آن را از سعید سمیع عباس میشنوید.
عبدالقیوم زاکر قماندان خشن و بعضن ظالم طالبان در ماه دسامبر از سوی شورای کویته احضار شد و به او پیامی را دادند که گویا واضحاً از ملا محمد عمر رهبر طالبان می باشد. به اساس این پیام، زاکر از مقام قماندانی عمومی قوای طالبان برطرف شده و به حیث قماندان آنها در کندهار معزف شده است. بر عوض ملا زاکر، اختر محمد منصور که مدتی را در گوانتانامو سپری کرده است، این وظیفه را به عهده گرفت. همزمان با آن فرزند جلال الدین حقانی سراج الدین هم در ماه اپریل گذشته دستوری را از شورای کویته به دست آورد که به اساس آن ملا محمد عمر از شبکه حقانی خواسته است فعالیت‌های نظامی و حملات انتحاری را در تمام افغانستان از جمله کابل متوقف بسازد. همین طور بعضی تغییرات دیگری هم در صفوف طالبان ایجاد شده است. این قماندانان و عده دیگری از افراد نظامی و وزرا و سفرای سابق طالبان به این باورند که ملا محمد عمر دیگر امور طالبان را به عهده ندارد و یک حلقه دیگری هست که از مهر و نام و استفاده می کند. اما تحلیلگر سیاسی و سابق مقام طالبان وحید مجده با این سخنان ملا زاکر و دیگران که می گویند ملا عمر حضور ندارد موافق نیست.
مکتوب هم با امضای مجلی ملا زاکر مدیدم که از قبلش نوشته شده بود که ملا صاحب بندی است. حالا اگر ملا زاکر واقعا ابو مصطفی را نشته کرده باید خودش توضیح میداد که ملا محمد عمر در کجا است. البته یک سلسله اختلافات در تفصیلی در سطح طالبا وجود داره که این مسئله هم نمیشه از نظر دور داشت. ما فکر میکنیم که برای شایعات اگر کمی دیگه اوج بگیره شاید باشه ما شاهد رسیدن یک پیام باشیم از طرف خود ملا محمد عمر که حضور داشته باشه و باشه اما خودم مخفی کرده باشه.
دیلی بیست می نویسد آن عده از طالبانی که از این دستورها ضربه خوردند واقعا سعی می کنند بدانند که ملا محمد عمر کجاست و کی از نام وی استفاده می کند. در این رابطه همه به سمت گل آقا آخوند و ملا منصور انگشت میگیرند. ملا منصور همچون رئیس دفتر ملا محمد عمر در مقر رهبر طالبان در کندهار همیشه در پهلوی او مینشست و به او مشوره میداد. گل آقا آخوند ادعا میکند که او اسناد تحریری از ملا محمد عمر به دست میآورد و در یکی از این پیام ها خود آخوند به حیث معاون و جانشین ملا محمد عمر تعیین شده است که درباره حقیقی بودن این سند هم سوال های زیاد وجود دارد. بنوشته دیلی بیست، مخالفین گل آقا آخوند و ملا منصور این دو نفر را به سوء استفاده از نام ملا محمد عمر متهم می‌سازند و این دو نفر در اواخر ثروت های گزاف را هم جمع کرده و بسیاری از قماندانان را برطرف کردند. گل آقا آخوند حتی ادعا می‌کند که ملا محمد عمر در رویا با او صحبت می‌کند. اما یک عضو سابق شورای کویته و شمار دیگری از رهبران و قماندانان طالبان می‌گویند با در نظر داشت تکنولوژی فیلی که مردم به آن دسترسی دارد، برای ملا محمد عمر مشکل نیست که صوتی و یا ویدیویی اگر یک بار شده باشد هم پیام به طرفداران خود بفرستد. نشریه دیلی بیست از قول سابق معین وزارت عدلیه طالبان نوشته است که میگوید برای حفظ شورا و طالبان ملا محمد عمر باید به شکل قانع کننده حضور خود را نشان بدهد و مهمتر از آن طالبان اکنون به رهبری نیاز دارند که با شرایط کنونی افغانستان سازگار باشد. اما او برسیدن به هیچ یک از این اهداف چندان امیدوار نیست.
مهاجرین برگشته به ولایت بغلان میگویند پروسه توزیع زمین برایشان از مدت به این سو متوقف شده است. اینکه چرا در گزارش از بشیر احمد غزالی از بغلان میشنوید.
یکی از نمایندگان مهاجرین ولسوالی بغلان مرکزی به رادیوی آزادی گفت همین اکنون پروسه توزیع نمرات به آنهایی که پول توزیع کرده و اسناد به دست دارند قطع شده و نیز دو تن از غاصبین مسلح با استفاده از زور مانع کار مهاجرین در این شهرک شده اند.
نام ما حبیب رحمان، مانده مهاجرین. وزیر گل و آقا شیرین مانع همین شهرک مهاجرین ما شده، فعلا کانتینر خروج آر و میخواهد که همه شهرک مهاجرین غفت کنه. مشکلی ما نمید، مشکلی که توضیحات ما بند شده. اختار میتب یک پنیزوا در امرای محترایشان میاد هم سر کانتینرشان که خیلی محافظین رو جانه بوجه موجود است و نمیجه میاد مهاجرین بیچاره بدبخت است. اما روز تعدید نکنه که شما این زمین کار نکنین که زمین ما میگیریم. 3000 مهاجر خیلی سنت ملکیت داره، حالت ملکیت در دستش است.
و افزود باید دولت در حل این مشکل اقدام جدی و به موقع نماید. در غیر آن شاید اذیت و آزار مهاجرین بیشتر از این افزایش بیابد. این شهرک که در ساحه مصلحت تفاهمی شرقی شهر جدید ولسوالی بغلان مرکزی موقعیت دارد، در سال 1384 برای 3000 مهاجر برگشته به وطن ایجاد شد و از یک سال بدین سو چند تنی که دعوای ملکیت آن را دارند گاه گاه مانع توزیع نمرات در این شهرک و کار بالای نمرات توزیع شده آن می شوند. من با وجود تلاش های زیادی که انجام دادم موفق به دریافت نظریات وزیر گل و آقا شیرین که متهم به مانع کار مهاجرین شده اند نشدم. محمد نعیم کاکل رئیس مهاجرین ولایت بغلان در مورد مشکل این شهرک و غصب آن از سوی غاصبین حاضر به مصاحبه نشد، اما به برخی رسانه ها گفته به زودی هیئات مهم از کابل برای حل این معضل می آید و به آن رسیدگی می نماید. باید گفت کار توزیع و انکشاف شهرک رهایش صلح یا مصلحت تیپی مهاجرین ولسوالی بغلان مرکزی در حالی به مشکل مواجه می شود که به گفته عده از مهاجرین در شهرک مهاجرین خواجه الوان این ولایت نیز نزدیک به 1000 تنه که پولهایشان را تسلیم بانک کرده اند هنوز صاحب زمین نشده و وعده توزیع هم از جانب ریاست مهاجرین دریافت نکرده اند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
حالا ساعت 5:43 دقیقه با وقت افغانستان است. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه خواهد داشت. بیش از 300 مامور پلیس امروز یک برنامه آموزش‌های مسلکی را به پایان رساندند. انتظار می‌رود آنها به زودی برای حفظ امنیت در نقاط مختلف افغانستان گماشته شوند. تلاش‌ها برای آموزش تعداد بیشتر ماموران پلیس افغان در آستانه خروج سربازان خارجی از این کشور شدت گرفتند. جاوید حسن‌زاده و گزارشی از کابل.
مسئولان قماندانی مرکز تربیه پلیس کابل میگویند شاملین این کورس‌ها بر علاوه از آموزش‌های مهم مسلکی در بخش آگاهی از قوانین نافذه کشور نیز آموزش دیدند. 334 تن پلیس و ساتنمن پس از ختم دوره‌های 2 ماهه و 4 ماهه در بخش ارتقای ظرفیت و ساتنمنی سند فراغتشان را بروز پنجشنبه از این مرکز به دست آوردند. مل پاسوال سردار محمد گهدامنی رئیس صحاوی قماندانی تعلیم و تربیه پلیس در مراسم توزیع سند فراغت این افراد روی آموزش بیشتر آنان در بخش قوانین تاکید کرد.
این مدت زمان کوتاهی که شما در دو ماه کورس ارتقایی با یکی در چهار ماه یا چهار نیم ماه کورس ساتنمنی را فرا گرفتین، این بسنده و کافی نیست. پلیس ما با قانون اساسی افغانستان، قانون پلیس، قانون اجرات جزایی، قانون جزا و با تمام قوانین نافذ کشور باید آشنایی داشته باشد، مطالعه داشته باشد تا باشد که ما قانونمند عمل بکنیم.
مسئولان در مرکز تعلیمی پلیس میگویند شاملین این کورس ها تحت نظر استادان داخلی و خارجی دوره های آموزشان را به پایه اکمال رساندند. سمونوال عبدالبصیر قماندان مرکز تعلیمی پلیس میگوید شاملین کورس های آموزشی در کنار فرا گرفتن سایر مسائل مسلکی چگونگی برخورد با مردم را نیز در این مرکز آموزش دیدند. با اساس گزارش ها وزارت داخله با روی دست گرفتن یک راهکار 10 ساله تلاش کرده تا نقش پلیس را بیشتر مردمی ساخته و به مشکلات مردم رسیدگی نماید. تعداد از فارغان کورس های ارتقای ظرفیت و ساتنمنی می گویند آموزش در این مرکز برایشان بسیار مفید تمام شده است. شمس الرحمن یکی از این فارغان:
در ظرف دو ماه ما جمع نظام است، تکنیک سلا است، تکنیک سلا، تکنیک سلا، یعنی درس های نظری بوده و این درس های بسیار مهم بوده که به پلیس ملی داده می شه.
قماندانی مرکز تربیه پلیس ملی در سال 1382 تأسیس و به گفته مسئولان این مرکز تا حال به تعداد 50,000 تن در آن تحت آموزش قرار گرفتند. تلاش ها به هدف مسلکی شدن پلیس در حال ادامه دارد که انتظار می رود تا پایان سال 2014 میلادی مسئولیت تامین امنیت تمام کشور از عساکر خارجی به نیروهای افغان انتقال گردد. در این حال برخی از آگاهان می گویند که نیروهای امنیتی افغان از آموزش های نظامی کافی و وسایل پیشرفته جنگی برخوردار نیستند و ممکن پس از سال 2014 این نیروها در خصوص تامین امنیت کشور با مشکل مواجه گردند. اما این نگرانی ها اماره از سوی مسئولان نهادهای امنیتی افغانستان به اساس خوانده شدند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
و حالا هم برنامه SMS 818 با فرهواد و طاهر روشان.
SMS 818، ژورنالیسم مردمی از شرکت مخابراتی اتصالات با همکاری رادیو آزادی.
شنوندگان محترم رادیوی آزادی و علاقمندان برنامه SMS 818، سلام و احترام. ما طاهر روشان با همکاری فرجان هیواد در خدمت شما هستیم و این برنامه آغاز میکنیم.
بله، زه هم قدر من اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم او باید وایم چې دا اونۍ ګنشمیر اوریدونکو د ساور د اتمی SMS-ونه را لېږلې دي چې په نننی پروګرام کې به د هغو SMS-ونو څخه سویه اوریدونکو ته ولولو.
بله فرجان، همچنان نگفتنه مانه که در مورد زلزله که در افغانستان شده بود هم یک مقدار زیاد SMS به ما رسیده و همچنان در مورد سیلاب هایی که در ولایت بلخ آمده بود همچنان به ما زیاد SMS رسیده. دیگه یک تعداد از امور ما خواد خواندیم.
بله،
شروع کنیم فرجان. خیلی اولین SMS شما بخیر.
اکبر سرتیری در لغمان ولایت خلیکی: مجاهدینو داسې کار وکړ چې د خلکو زړونه یې له جهاد څخه تور کړل.
اما تا که سمس کوتاه هم دارم فرجان. زمان حسینی هستم از کابل. از شهرداران کابل خواهان توجه هستم چون که کثافات در شهر کابل بسیار زیاد شده است.
نادرخان له خوست خلیکی چې د کوچانو کاری باید تلاشی سی.
دوست ما که اسمشان نوشته نیست می نویسند: سیلاب در ولایت بغلان ولسوالی برکه 2000 گوسفند و بز را تلف نموده است.
محمد جمیل مخلص لوردگ سخه SMS را لجلی دی دیوایی: پاکستان پر کنار باندې بریدونه کوي، دا د ټولو افغانانو مسؤلیت دی چې د خپل هیواد د دفاع لپاره قرباني ورکړي او پاکستان ته ورته جواب ورکړي، ځکه چې همدا پاکستان دی چې امریکایان یې زموږ هیواد ته راوستلی دي.
شنونده ما به نام مسعود قچوال، خدا کنه که اسمشان درست خوانده باشم، می نویسن: کتاب های تاریخ در مکاتب تعصبات قومی را زیاد می سازد، به ویژه تاریخ صنف 12. خب نظر دوست ماست، ما اینا نشوش کردیم.
نجیب الله شنواری لیکی: هغه مجاهدین چې د یو اشغالګر یعنی شوروی په وړاندې جګړه کوله، د هغوی د اعمالو په نتیجه کې چې دوی ونه کړی سوای چې په هیواد کې یووالی راولي، نن په افغانستان کې 50 هیوادونه موجود دي.
دوست ما به اسم زرگی از ولایت لوگر می نویسند. شما باور کنید در ولسوالی چرخ سربازان بیچاره و جوانان هر روز از طرف طالبان اذیت می شوند. طالبان همچنان بالای ولسوالی حمله می کنند. توجه مقامات امنیتی را در این زمینه می خواهم.
در ننګرهار له ولایت څخه شیرزاد اسمس را لیږلی دی لیکي چې په دغه ولایت کې د برښنا ستونزه ډیره ده.
بله، منصور محمدی از غربند منطقه سیاګرد قریه قلی بالا می نویسند. آب صحی در منطقه ما وجود ندارد. پیام من را نشر کنید. یعنی دوست عزیز پیام شما را نشر کردیم.
رحمت الله د لوګر څخه اسمس را لیږلی دی. نو موارد د ازادي رادیو له کارکونکو څخه هیله کوي چې په خپل خبری سرویسونو کې سپورتي خبرونه هم نشر کړي.
خب ما خو خبرای سپورتی داریم، باز وقتا که باز موضوعات بسیار جالب میشه او را نشر میکنیم و علاوه بر ازو ما هفته یک روز یک پروگرام مکمل سپورتی داریم. باز هم پیشنهاد شما را ما با مقامات مسئول رادیو آزادی میرسانیم تا اونا در این قسمت توجه بکنن.
بله،
مجاهد هستم از کابل. زلزله در شهر کابل بسیار شدید بود، اما خوشبختانه کدام خسارات زیاد به بار نآورد.
سلیم قانع لپکتیا څخلی کی د پوهنې وزارت باید د ښوونځیو درسي میتودونو ته جدي پاملرنه وکړي ترڅو زده کوونکي ښه ورزل سي.
بله، در ولسوالی قرقین دریای آمو تخریبات زیاد کرده است. آقای نظری.
تفسیر الله سیرت د ننګرهار ولایت څخلی کی حکومت باید د سردار محمد داود خان قاتلان ونیسي.
دوست ما می نویسند مسئول اصلی حادثه تصادف در شهرهای کابل هرات که در اثر آن 40 مسافر جان دادن رانندگان می باشند، چون قوانین ترافیکی را مراعات نمی کنند.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
ما را از اخبار منطقه تان با خبر سازید.
برای مشترکین شرکت اتصالات این فرصت مساعد شده که از تمام مناطق افغانستان بتوانند اخبار شهر، محل و منطقه شان را از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند.
به همین سادگی، فقط با فرستادن یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
شما نه تنها اخبارتان را به زبانهای دری و پشتو، بلکه در صورت امکان می توانید عکس، ویدیو و صدا را نیز از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
سمیع الله حلیمی تن در د پکتیا ولایت سمکنوی ولسوالی څخه اسمس را لیږلی دی. دغه ورور وایي چې دی یو ډول افسوس کوي او وایي چې په ګران هیواد افغانستان کې ترافیکي پیښې ډېرې دي، خلک پکې وژل کیږي، له بلې خوا څخه په جنګ جګړو کې په بمباریو کې هم خلک وژل کیږي او ځان وژونکو بریدونو کې هم ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله ور اوړي. باید ووایم روشان صاحب دغه اسمس ډېر ګډوډ و او ډېر اوږد و، نو ما فقط هغه یو څو جمله.
بله، درست. دوست ما عبدالصمد حریفال محصل پانزده ساینس پانتون ننګرهار به ما باز هم اسمس روان کردن و می نویسند باید کشورهای دوست و متحد افغانستان بر کشور پاکستان فشارهای اقتصادی و مالی را وارد کند تا کشور پاکستان وادار به بمیان آوردن صلح و ثبات در افغانستان شود.
د خوست ولایت علیشیر ولسوالۍ څخه یو اوریدونکی چې خپل نوم یې نه دی لیکلی وایي چې د ثور اتمی افغانانو ته څه خوشحالي راوړه چې اوس افغانان دغه ورځ لمانځي. افسوس افسوس.
یک دوست ما که اسمشان رو نوشته نیست، فقط میگن رشوت و وساطت در افغانستان به اوج خود رسیده است. یک اسمس دیگه فراجان.
بله،
حفیظ الله از کابل. چرا رادیوی آزادی از سیلزدگان بلخ گزارش نمیدهند؟ فراجان، ما فکر میکنم که رادیو آزادی از سیل زدگان یا از خود حادثه آمدن سیل گزارش مکمل داشت. اما تصادفاً ما هم در کار بودم و باید ماست که همکار ما از ولایت بلخ یک گزارش بسیار مکمل را در مورد همه سیلاب و سیلاب زدگان روان کرده بودن.
بله، سردار ولی نوید اسم اسرائیل جلیدی دیوایی چی بند چک ابراهیم خیل کلیکی یو شوانزی دی چی شاگردانی کتابونه نلری.
خب دوست ما باید اما ولایت خودم نوشتم میکدن که در کدام ولایت هستن؟
بله.
خب بر صورت یک مشکل جدی هست که کتاب در مکتب نباشه. خب دوست ما می نویسن: سلام، من محمد نواب از ولایت لوگر نوابات و قریه زیاودین به شما می نویسم. اونا میگن در این منطقه نوابات و قریه زیاودین طالب ها می گردند و مردم را اذیت می دهند، اما هیچ کس در این زمینه کدام اقدام نمی کند.
روشن صاحب، دبل اسمس هم در شوانزی در شاگردان پا آره دی؟
بله.
د پکتیا ولایت څمکنوی ولسوال اسمس را لجلی دی وایی چی د څمکنوی د علی شاگردانو وزنه پیژم چې دا لیسه ده او که علی در معلمین دی. خو په هر حال دی وایی چی د څمکنوی د علی شاگردانو تعداد شپږزره پنځه سوه تنه دی. دغه شاگردان ولمر تکشینی دوی ترپالونه او خیمه نه لري، په داسې حال کې چې افغانستان په اداري فساد کې ډوب دی. زه فکر کوم د دې اوریدونکو د ولسوال صاحب هدف دا وي چې حکومت باید د څمکنیو ولسوالۍ ته توجه وکړي او د هغه ځای زده کوونکي یا محصلین چې زه نه پوهیږم دارالمعلمین دی او که شوانځی دی.
نه نوشتن د علي شاگردانو نه میدانم که
و علي شاگردانو څوک نه پوهیږي. آیا د علي لیسه ده که څرنګه دغه شاگردان پر مځکه کښېني؟ حتی چې سورچاک وي، سورلمر وي، خیمې نسته، ترپالونه نسته او باید حکومت
کتاب هم نه دارم،
کتابونه هم نه لري، نو حکومت باید ورته توجه وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ. موږ د خپلې سیمې له خبرونو خبر کړئ. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو سیمو د خبرونو او کلو باندې خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي. په ډېرې اسانۍ 813 شمیرې ته د یو اس ام اس له استولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبریال شئ. تاسو د دې ترڅنګ چې په پښتو او دری ژبو خبرونه را لګلی شئ، دا هم کولای شئ چې 813 شمیرې ته په اس ام اس عکس، ویډیو او غږ هم ولیږئ. د اتصالاتو د شرکت 813 شمیره د آزادۍ رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
یک دوست ما می نویسن: از شما خواهش میکنم این صدای ما را به گوش مقامات برسانید. خب باز نوشته نکردن که چیره. خب ببینن فراجان نبوت رو اسم صبر ما میرسن نه اسم خود نوشته کردن و نگفتن که چی. خب بر صورت ما فقط همی به طور نمونه و مثال یعنی متگ اسم اس ناقص را نشر کردیم. خب ما یک اسم اس دیگر می خوام بجات.
مهربانی.
سلام به کارکنان رادیوی آزادی، اسم من رحیم الله، افسر وزارت دفاع هستم. تا که قوای امنیتی ما درست تجهیز نشود، من یقین دارم که بعد از بیرون شدن نیروهای خارجی در کشور ما صلح با وجود نخواهد آمد.
بله روشن صاحب، سپاس پی اجازه. ز یو شمیر لند اسمسون اول ولم چې دا تقریبا په افغانستان کې د سولې په اړه دی. ملک ملنګ له خوست ولایت څخه لیکي: د وایي تر هغه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي کرښه معلومه نسی، په رسمیت ونه پیژندل سي، افغانستان ته سوله نسی راتلی. حبیب الله د ننګرهار ولایت څخه لیکي: د افغانستان او پاکستان خبرې کول به ګټې دي. پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راسي. دا بل اسمس به هم ولولم. هاشمي د کابل څخه پیغام را لېږلې دي. هاشمي ورور لیکي: که امریکا پر پاکستان فشار را نه وړي، په افغانستان کې به سوله را نسي، ځکه چې پاکستان نه غواړي په افغانستان کې آرامي راسي.
بله، یک اسمس آخر فرجان، اگرچه بازم دوست ما اسمشان رو فراموش کردن، میگن که وطن حیثیت مادر را دارد، در هیچ جای دنیا رواج نیست که در مسئله ناموس و وطن کشور با پول و کلدار فروخته شود. خب ما هم مفهومش را گفتم.
بله،
دیگه هیچ اکسسلا چیزایی نوشته کردن که قابل خواندن نیست.
بله.
خب فرجان شما کدام اسمس دیگه هم
بله
دارین؟
یو لند اسمس دیگه او یو ماشالله شه اوج اسمسته. عادل لننگرهار سخلی که دیوایی دا پاکستان در رز روشانه دی او زموج ملت باید دا پاکستان پاوراندی جدی اقدام وکلی. زموج همیشنی اوریدونکی حلیمی تندر د پکتیا ولایت له سمکنوی ولسوالی څخه لیکي د ازادي راډیو د ټولو همکارانو څخه د زړه له کومې شکریا کوي او وایي چې همدا ازادي راډیو د چې د اس ام اس لاري د اوریدونکو هغه پیغامونه خبروي چې بیا دولت پر هغه باندې غور کوي او د ستونزې حلیږي. د ډیر خوشاله دی او وایي چې د ازادي راډیو کارکونکو ته دعا وکوي. عبدای وایي چې د همدې اسمسنو په خاطر رادیو رانیولې ده څو د خپلې سیمې احوال ازادي رادیو ته راولېږي، مقامات واوري او بیا مقامات پر هغه غور وکړي. نو محترم وروره، ستاله اسمس څخه ډیره مننه او ستاله شنیا څخه مننه.
بله، خب فرجان، راستی هم که هدف این پروگرام اسمس هم همی هست.
بله،
که دوستای ما با ما اسمس بفرستن و شکایات و نظرات و باز مشکلاتی که دارن او را با ما شریک بسازن و ما باز از طریق رادیو او را به گوش مقامات میرسانیم. دیگه از دوست ما تشکر که این موضوع را طرح کردن. دیگه بین فرجان که با می امیدواری که دوستای ما بازم با ما اسمس های خوب و پرمحتوا را من بکنن و با امید صحت و سلامتی دوستای خود این برنامه را، چون وقت ما تمام شده، با دوستای خود خداحافظی بکنیم.
گران اوریدون که پرلی الاسپرو شاد او آباد باشی.
خداحافظ.
رادیو آزادی.